سخن. به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سکرانگی
آبی
به نام خداوند هستی بخش. سلام، من خاکم، چشمهایم آسمان است و اعضایم درختان، من صخره‌ام و عمق آب. من برای این به دنیا نیامده ام که بر طبیعت حکومت و یا از آن سوء استفاده کنم. من خود طبیعتم. ما از جریان حیات بر روی زمین صحبت می کنیم در سیاره آبی. من فاطمه میناخانی میزبان شما در این برنامه هم. در اولین بخش برنامه دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. وجود پلاستیک در انواع مختلف غذاهای دریایی. یک مطالعه جدید بر روی 5 غذای دریایی مختلف وجود پلاستیک در همه اونها رو نشون میده. با در نظر گرفتن یک وعده غذایی متوسط در هنگام مصرف یک وعده صدف تقریباً 0.7 میلی گرم و در هنگام خوردن ماهی ساردین حدود 30 میلی گرم پلاستیک وارد بدن مصرف کننده میشه. و برای مقایسه بهتر بدونید که 30 میلی گرم وزن متوسط یک دانه برنجه. پلاستیک هایی که دانشمندان یافتن معمولاً در بسته‌بندی های پلاستیکی و منسوجات مصنوعی استفاده میشن. آیا این رو می دونستید که 70% از اکسیژن مورد نیاز ما از اقیانوس ها تامین میشه؟ 70% گونه های گیاهی در اقیانوس ها وجود دارند و 40% اقیانوس ها به شدت تحت تأثیر تهدید صید بی‌رویه گونه های دریایی قرار گرفتند. علاوه بر صید بی‌رویه گونه ها، اقیانوس ها رو عوامل مخربی از جمله آلودگی، تخریب زیستگاه های ساحلی و تغییرات اقلیمی هم تهدید می‌کنه. اما بشنوید از ساخت پلاستیک از نیشکر و کربن دی اکسید. محققان دانشگاهی موفق به ابداع یک روش فراوری قابل توجه و اقتصادی شدند که از تهمانده و ضایعات نیشکر و گاز کربن دی اکسید برای ساخت پلاستیک استفاده می کنند.
این سیاره سیاره مهربونیه، مهربونی انسان با محیط زیست. شماره پیامک 3900 رو به خاطرتون بسپارید. ما منتظر دیدگاه و پیشنهادهای شما هستیم. در این برنامه درباره آتش سوزی های اخیر در جنگل های گلستان با شما صحبت می کنیم. در طول این هفته آتش سوزی هایی در عرصه های جنگلی شهرستان های بندرگز، کردکوی، گرگان، علی آباد کتول، آزادشهر، مینودشت، گالیکش و پارک ملی گلستان به وقوع پیوست. به گفته مسئولان گرم شدن هوا و کاهش رطوبت در روزهای گذشته، سبب خشک شدن برگ‌های کف عرصه‌های جنگلی گلستان شد و اونها رو مستعد آتش‌سوزی کرد که به جز عمدی بودن آتش‌سوزی در یک نقطه از جنگل قروق گرگان، سایر آتش‌سوزی‌ها از روی سهل‌انگاری رخ داد. برای دریافت اطلاعات درباره آخرین وضع آتش‌سوزی در استان گلستان و جنگل‌های این منطقه، گفتگو می‌کنیم با سرهنگ علی عباس نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. جناب سرهنگ سلام، وقت شما بخیر.
ممنونم، سلام، وقت شما هم بخیر، خسته نباشید.
سپاسگزارم. جناب سرهنگ، از آخرین وضعیت آتش‌سوزی‌ها بفرمایید و اینکه مهار شده یا نه.
عرض کنم خدمت شما که خب ما در 3-4 روز گذشته با توجه به گرمایی که در استان‌های شمالی بود و علاوه بر بحث گرما، وزش باد گرم شدید، متاسفانه افزایش آتش سوزی در جنگل های هیرکانیمون داشتیم که این عدد به حدوداً 140-150 فقره رسید. ولی خب با توجه به پیشبینی که شده بود از طریق هواشناسی و بهره‌گیری که ما از این اطلاعات کردیم، نیروهامون در آماده باش خوبی بودن، در صحنه حضور داشتن و همه این آتش سوزی ها قبل از گسترش، قبل از این که به عرصه های جنگلیمون صدمه جدی برسونه، الحمدلله اطفا شدن.
خدا رو شکر. اصلا این سیستم اطفای حریق به موقع به منطقه ارسال شد یا نه؟ چطور بود؟ بفرمایید.
ببینید، استان ها سیستم ما نیرو محوره، یعنی این که الحمدلله با حضور نیروهای ما در محل اینها اطفا شده. اگر علاوه بر اون حریقی رو که الان ما درگیرش هستیم مد نظرتون هست که باز من اونو توضیح بدم. یک فقره آتش‌سوزی در پارک ملی ارزم به حضور شما گلستان داریم که این نیروهای، البته قبل از هر توضیح عرض بکنم، این در محدوده مأموریتی ساز محیط زیست هست.
بله.
و نیروهای محیط زیست در موقعیت هستن ولی بنا به وظیفه ذاتی منابع طبیعی، خب دستور ریاست محترم سازمان بود، نیروهای ما هم در محل به کمک رفتن، هماهنگ کردیم، دو با سوالگرد هم در موقعیت حاضر شده، در بحث اتفاق دارن کمک میکنن. آخرین آماری و اخباری که من دارم، خدا رو شکر این حریق هم مهار شده، در حال اطفاء کاملش هستن همکاران.
خدا رو شکر. جناب سرهنگ، معمولا در این فصل از سال آتش سوزی اتفاق نمیفته. بفرمایید چه عواملی باعث این اتفاق شد؟ چطور شد که این ماجرا رخ داد؟
ببینید، چرا ما در این فصل در استانهای شمالیمون آتش سوزی داریم؟ یعنی این که خب انبوه انباشتگی برگ‌ها در پای درختان در عرصه‌های جنگلی هست. حضور مردم وقتی که در روزهای تعطیل به این مناطق هست، متاسفانه اگر هوا گرم باشه و وزش باد هم باشه، این افزون میکنه موضوع رو، افزایش میده این آمار رو که در دو سه روز گذشته هم وضعیت جوی و هم حضور مردم در عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌ها متاسفانه این وضعیت رو برای ما ایجاد کرد.
خب معمولا این اتفاق در فصل گرم بیشتر رخ میده دیگه.
بله بله بله. البته اون میدونید اون فصل گرم رو ما در جنگل‌های مناطق زاگروسی داریم، در مناطق جنوبی کشور داریم. در جنگل‌های شمالیمون باز اون موقع درخت‌ها سبز هست و عرضم به حضور شما عملاً ما آتش‌سوزی تو اون فصل در شمال خیلی خیلی کم داریم.
جناب سرهنگ، درخواستی از مردم در این زمینه دارید؟ توصیه‌ای دارید براشون؟
بله. این توصیه و خواهش مستمر ما بوده و هست که هموطنان عزیزی که به عرصه‌های جنگلی مراجعه میکنن برای استفاده از این فضاها، لطف کنن، خواهش میکنم، تمنا میکنم که آتیش روشن نکنن. اگر بنا به هر دلیلی آتیشی روشن کردن، حتما تا اطمینان 100% از خاموش بودنش پیدا نکردن موقعیت رو ترک نکنن. خب این خواهش همیشگی ما، چون اکثریت تاریخ‌های ما عامل انسانی علتش. میخوام باز تأکید بکنم هر جا که هموطنان عزیز شاهد آتش سوزی بودن و حریقی دیدن، باز از طریق شماره 1504 استانی ما و 139 که به صورت متمرکز و کشوری هست، خواهش دارم که این موضوع رو به همکاران من خبر بدن تا ما بتونیم با حضور به موقع و سریع از انتشار و گسترش این حریق‌ها جلوگیری کنیم.
انشالله. واقعا حیفه با دست خودمون تیشه به ریشه خودمون نزنیم دیگه. خیلی وقتا همین سهل‌انگاری‌ها، غفلت کردن‌ها باعث میشه چنین فاجعه‌ای رخ بده. غافل از این که یک طبیعت رو ما داریم از بین میبریم بدون اینکه بهش بخوایم خیلی توجه کنیم. شاید خیلی به عواقب کار فکر نمی کنیم. زمانی که آتش روشن می کنیم، اون لحظه فقط داریم به اون خوشگذرانی لحظمون، اون دقیقا همون دقایق رو داریم فکر می کنیم. به این فکر نمی کنیم که قراره چه اتفاقی بیفته.
بله، این وقتی هم این فاجعه عظیم‌تر برای ما رخ پیدا می‌کنه که بدانیم که در بین کشورهایی که دارای جنگل هستن، ما جزو کشورهای فقیر هست. کشورهایی که جنگل دارن 20-30% وسعت سرزمینیشون جنگله، ما 8% وسعتمون جنگله. یعنی واقعا ناچیزه و همه باید در حفظش انشالله تلاش بکنیم و کوشا باشیم.
به خاطر ارزش ذاتی طبیعت باید خیلی ازش مراقبت کرد، چه برسه به این که همونطور که شما فرمودید ما سهم اندکی از این جنگل ها داریم و اینها گنجینه عظیمی برای ما محسوب میشن. قدرشون رو بیشتر و بهتر بدونیم. امیدواریم که هیچ‌وقت شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم. خدا قوت به شما و همکارانتون. سپاسگزارم از وقتی که به برنامه سیاره آبی اختصاص دادید.
از شما هم ممنونم که به موضوع پرداختید.
این وظیفه ماست.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
گفتگو کردم با سرهنگ علی عباس نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیارتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 ارسال کنید. هر ایرانگر یک همیار طبیعت. و حالا در این بخش مطلبی خدمتتون عرض می‌کنم درباره آلودگی هوا. سالانه 400 هزار نفر در قاره سبز یعنی قاره اروپا از آلودگی هوا می‌میرن و این میزان 15 برابر بیشتر از مرگ و میر ناشی از تصادف رانندگی در این قاره است. آلودگی هوا به یک بحران جهانی تبدیل شده و از هر 10 نفر 9 نفر در جهان هوای آلوده تنفس می‌کنن. مسالانه 8 میلیون نفر از آلودگی هوا به طور مستقیم میمیرند. آلودگی که در خون، ریه ها و مغز رسوب میکنه و فقط در اروپا علت ایجاد 25% از سرطان های ریه میشه و این جدای از حملات و بیماری های قلبی و پایین اومدن ضریب هوشیه. استانداردهای کیفی هوا در اروپا این قاره پیشرفته 20 سال عقب مونده و 6 برابر ضعیف‌تر از چیزیه که سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده. این موضوع نشون میده فقط ایران نیست که با مشکل آلودگی هوا روبروست، بلکه وضع اروپا قاره پربارش و سبز هم به این شکله. زندگی فرصت آشتی با طبیعت بکر پروردگار تواناست. با طبیعت دوست باشیم. تا برنامه بعدی، خدای مهربون یار و نگهدارتون.
حالا امروز حسابی خوشحالی آقا کامران، دلیلش چیه؟
دلیلش رونق کارم آقا یحیی، تولید کارگاهمون نسبت به قبل چند برابر شده برادر من.
خب خدا رو شکر کارگرم زیاد کردی.
بله کارگر که زیاد کردم، ولی رونق کارم و مدیون همه مردم مملکتم هستم.
متوجه نمیشم، یعنی محصول کارخونه رو همه جا میفرستی و مردمم میخرن؟
آقا یحیی، صرف جویی در مصرف گاز طبیعی در منازل کمک خیلی زیادی به تامین سوخت صنایع کشور میکنه و باعث رونق اقتصادی میشه.
بابا خدا رو شکر.
شرکت ملی گاز ایران.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. لیگ برتر فوتسال ایران با باخت خانگی گیتی پسند و پیروزی تیم‌های سنیش و مسسونگون ادامه یافت. در هفته هفتم رقابت‌ها تیم گیتی پسند در اصفهان با نتیجه 5-1 مغلوب مقاومت البرز شد. سنگون 5-3 برابر فرشاره مشهد به برتری رسید. کراپلوند 3-2 از سد منصوری قرچک گذشت. تفاری اهواز 6-2 ایمان شیراز را برد. سنش حساب 4-2 میزبانش راگای شهر ری را مغلوب کرد و شهروند ساری 2-1 از سد اهورای بهبهان گذشت. هفته نهم لیگ برتر بسکتبال امروز از گروه دوم پیگیری شد و همکنون بازی تیم‌های شیمیدور قم با آینده سازان در حال برگزاری است و از ساعت 17:30 دقیقه مهران با نیروی زمینی مسابقه می‌دهد. اسطوره فوتبال ایران حضورش در باشگاه اورتون انگلیس را تایید کرد. علی دایی در گفتگو با نشریه کیکر آلمان گفت قرار است یکی از اعضای کادر فنی باشگاه اورتون شوم. مهدی تاج که به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان ایران مهر بستری شده بود برای ادامه درمان به خانه برگشت. با این امید که رئیس سابق فدراسیون فوتبال به زودی با 4 ستون سالم پاسخگوی عمل کرده دوران مدیریتش در فوتبال باشد، دعوت میکنم بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
معاون وزیر ورزش برای چندمین بار به صدور غیرقانونی مجوزهای میلیاردی برای واردات موتورهای سنگین از خارج از کشور در دوران مدیریت ناظمی در این فدراسیون ورود کرد. مهدی علی نژاد طبق روال برای پاک کردن صورت مسئله و بستن راه برای بررسی سوء مدیریت‌های همکار سابقش در این فدراسیون گفته با گذشته کاری نداریم، ولی قرار است به زودی قانونی را تدوین کنیم که مجوز ورود این قبیل موتورها فقط به قهرمانان این رشته داده شود تا از این طریق دست دلالان را از این پرونده کوتاه کرده باشیم. مدیر سابق تیم ملی دوچرخه سواری ایران عملکرد غیر حرفه‌ای رئیس فدراسیون و مماشات او با دوپینگی ها را دلیل اصلی افت سطح و کیفیت این رشته ورزشی در ایران دانست. مصطفی چایچی گفته فدراسیون جهانی در 4 سال گذشته دوچرخه سواری ایران را از رتبه دوم آسیا به رتبه چهارم قاره کهن تنزل داده تا هم سطح کشورهای نظیر افغانستان، کامبوج، لاوس، میانمار و برونئی قرار بگیرد و همه اینها به دلیل ناآشنایی خسرو قمری و همکارانش در فدراسیون با قوانین و مقررات حاکم بر این رشته ورزشی بوده است. مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان بعد از باخت دیروز این تیم برابر پرسپولیس به شدت از عملکرد بازیکنانش انتقاد کرد. سعید آذری گفته بازیکنان ما در این بازی نشان دادند از نظر کیفی در حد و اندازه های باشگاه فولاد نیستند و اگر بخواهند به همین شکل عمل کنند خیلی از آنها باید در نیم فصل به دنبال تیم جدید باشند. رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال قضاوت 1000 داور کمک و ناظر در رقابت‌های باشگاهی را مایه مباهات و نقطه عطفی در داوری فوتبال ایران دانست. در این میان اگر از ترند شدن هشتگ عدالت کجایی طرفداران تیم‌های فوتبال در فضای مجازی و اعتراض مدام باشگاه‌ها به سوت‌های اشتباه داوران کم تجربه بگذریم، عذرخواهی مکرر داوران از تیم‌های مغبون و حضور چماق‌گونه و خنثی داوران پشت دروازه به خوبی نشان می‌دهد. علیرضا سهرابی و دوستانش در کمیته داوران مسیری خلاف جهت آب را برای شنا کردن انتخاب کردند و از هزینه کردن آبروی داوری فوتبال ایران برای رسیدن به اهداف خاصشان در انتخابات آتی فدراسیون فوتبال ابایی ندارند. تبعیض موجود میان قرارداد و دریافتی‌های مربیان فوتبال و فوتسال صدای سید محمد ناظم الشریعه را هم درآورد. سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با انتقاد از سیاست‌های مسئولان فدراسیون فوتبال گفته دریافتی بازیکنان و مربیان تیمی که بر سکوی سومی جهان ایستاده کمتر از 500 میلیون تومان است و این مبلغ بسیار کمتر از دریافتی بازیکنان نیمکت نشین باشگاه‌های درجه 2 فوتبال ایران است و اگر آقایان نخواهند دیدگاهشان درباره فوتسال را تغییر دهند، بهتر است اجازه دهند فوتسال به صورت مستقل اداره شود. در ادامه سیاست‌های یک با مد و هوای وزارت ورزش در برخورد با معضلات مبتلا به ورزش، امروز فرامرزیان معاون مالی وزیر گفته انتصاب فریبا محمدیان به عنوان نایب رئیس فدراسیون والیبال با وجود بازنشستگی قانونی است. خانم فریبا محمدیان که 2 سال قبل به دلیل بازنشستگی از معاونت امور بانوان وزارت ورزش برکنار شده بود، دیروز با حکم محمدرضا داورزنی رئیس 60 ساله فدراسیون والیبال به عنوان نایب رئیس بانوان فعالان این مجموعه مشغول به کار شد و این انتساب واکنش‌های منفی زیادی را در ورزش ایران ایجاد کرد.
ادامه خبرها. هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران فردا با 3 دیدار آغاز می شود و طبق برنامه از ساعت 15 شهر خودرو با نساجی مازندران در مشهد، زباهن با نفت مسجد سلیمان در فولاد شهر و پیکان با مستر افسنجان در ورزشگاه دستگردی به مسافه هم می روند. محمد ربیعی سرمربی مس:
فکر می کنم که نتایج تیم پیکان و جایگاه و رتبه‌ای که در لیگ داره کاملا معید اهمیت و سختی بازی ما خواهد بود. از طرف دیگه هم تیم ما هم چه لحاظ ذهنی و چه لحاظ تکتیکی سعی کردیم خودمون رو مهیای بازی بکنیم با توجه به دغدغه ها و مشکلاتی که داریم، ولی از این بابت که بتونیم خودمون رو فراهم بکنیم برای انجام یک بازی درست سعی کردیم که کارهایی رو هم انجام بدیم که امیدوارم که تیم بتونه فردا با تمرکز کامل در اجرای فرامین تاکتیکی و برنامه‌های خودش بتونه موفق عمل بکنه.
و مهدی تارتار سرمربی پیکان:
امسال هیچ بازی آسون نیست. بازی فردا هم برای ما بازی سختی میتونه باشه. تیم حریف تیمیه که توی فصل نقل و انتقالات بسیار خوب عمل کرده. تیم بسیار با تجربه‌ای هستن. بنابراین کارمون سخته، ولی خب ما هم با توجه به اینکه بازی هفته قبل رو از دست دادیم در برابر سپاهان محکوم به پیروزی هستیم. باید بازی رو ببریم هر جور شده تا بتونیم جایگاه خودمون رو حفظ بکنیم. امیدوارم کم اشتباه باشیم. تیم جوونی هستیم. چاره ای نیست. باید با این جوونا سر و کله بزنیم. جوونای با انگیزه، با استعداد و جویای نام. انشالله کم اشتباه باشیم و بتونیم 3 امتیاز بازی رو فردا به دست بیاریم.
در همین چارچوب شنبه ی هفته ی آینده گلگهر سیرجان با تراکتور استقلال با سایپا و دوشنبه ی آینده هم آلومینیوم عراک با پرسپولیس، ماشین سازی تبریز با فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان با سپاهان مقابل هم قرار خواهند گرفت. کمیته انضباطی فوتبال قوی دل، دروازه‌بان و مولایی مربی تیم دست اولی استقلال خوزستان را به علت رفتار غیر ورزشی در بازی مقابل ملوان به ترتیب 3-1 جلسه از همراهی تیم خود محروم و 5 میلیون تومان جریمه کرد. ملوان هم به دلیل حضور غیر مجاز تماشاگر در ورزشگاه 5 میلیون تومان جریمه شد. مدیر عامل باشگاه تراکتور صادق پورحسین مشاور باشگاه را جانشین هوشنگ نصیرزاده در سمت معاونت ورزشی منصوب کرد. سعید علی حسینی نایب قهرمان رقابت‌های وزنه‌برداری جهان و بازی‌های آسیایی به عنوان رئیس 4 سال آینده هیئت وزنه‌برداری استان اردبیل انتخاب شد. 41مین نشست ستاد مقابله با کرونا در ورزش برگزار شد. در این جلسه درباره نحوه بازگشایی باشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی ایمن از نظر کرونا به صورت پلکانی تصمیماتی گرفته شد. غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در حکمی سید اشکان اردیبهشت را به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب کرد. مراسم کمک خداپسندانی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام امروز برگزار شد و 300 بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند اهدا شد. و مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار پیگیری می‌شود و طبق برنامه از ساعت 23:45 دقیقه تیم‌های روم و اسپزیا برابر هم قرار می‌گیرند. همچنین در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا امشب در هفته 18 لیگ جزیره وست هام با وست برونویچ و لستر سیتی با چلسی مسابقه می‌دهند. در هفته 17 بوندسلیگا آلمان بونشنگلادباخ با وردر برمن، بایر لورکوزن با دورتموند، هرتا برلین با هافنهایم و ماینتس با وولفسبورگ به مسافه هم می روند. و بالاخره این که در هفته 19 لیگای اسپانیا هم کادیز با لوانته و وایادولید با الچه دیدار می کنند. ممنون از توجهتان. عصرتان بخیر.
سلام، نمیخوای بیدار بشی؟
پاشو ببین امروز صبح چقدر پرستاره است.
لذت صبحی دوباره با پنیر پرستاره، طعم تازه، حس تازه، این پنیر شاهکاره.
پنیر پرستاره میهن با بافتی نرم و طعم لذت بخش، منبع غنی پروتئین و کلسیم.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیوی بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش.